داره ایران زمین، تو ای شعله دودمان کیان. سزد گر سپاری بدین نکته هوش، که فرمود پیغمبران را بیان. اگر دانشان در سرعی آمد، بدان دست یا مردی را میاد، بدان دست یا مردی را میاد.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز شنیدنی است.
سانه تو مجسم شده باشد، چشمم به جمال تو منور شده باشد، ریزم ز مژه اشک دمادم که بشویم، گر غیر جمال تو مصور شده باشد. برابر نکند آن که سر من در پای با خاک برابر شده باشد. که آهن به فلک بر شده باشد، شد قامت من حلقه قرافه که دستم در حلقه آن زلف معنبر شده باشد. هرگز عزب وفا با دگری عهد نبندم، گر خود ز جفا عهد تو دیگر شده باشم. به سال تو میسر شده باشد، چشمم به جمال تو منور شده باشد، ریزم ز مژه اشک دمادم که بشویم، گر غیر جمال تو مصور شده باشد. هیچ برابر نکنم آن که سر من در پای تو با خاک برابر شده باشد.
بامدادتون بخیر شنونده های محترم، از اینکه همچنان همراه و شنونده مجموع برنامه های رادیو فرهنگ هستید ممنون و سپاسگزارم. 30558 سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ در اختیارتون هست، همینطور دو شماره تلفن مستقیم 220-485-258-800 میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید. ازتون دعوت میکنم در این لحظه گفت نیوش رو بشنوید.
گفت نیوش. به نام آن که جان را حکمت آموخت. دوستان و همراهان نیوشنده این گفتار، سلام، وقت مبارکتان بخیر. با هشتمین گفت نیوش در خدمت شما عزیزان هستیم تا به اتفاق تورقی بر کتاب شریف مجموعه حکمت‌های مولا علی علیه السلام بزنیم و دل و جان را در دریای معرفتش صفا و جلایی دوباره ببخشیم. باشد که جان شیرین به نیوشیدن این اصل گفتار پیوندی ناگسستنی بیابد با آن چشمه اسرار. گفت هشتم، حکمت 365 نهج البلاغه شریف قسمت دوم، از بیان و اندیشه استاد دکتر بخشعلی قنبری، استاد دانشگاه و مدرس نهج البلاغه. لطفاً بشنوید.
بسم
بسم الله الرحمن الرحیم به این استعین انه خیر ناصر و معین. خدمت شما شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، انشاءالله که طاعات شما قبول باشد. اگر یادتون باشه ما جلسه گذشته حکمت 365 نهج البلاغه رو بررسی کردیم و وعده دادیم که این حکمت رو در یک جلسه دیگر ادامه خواهیم داد. از این عبارت باقی ماندیم که حضرت امیرعلی السلام فرمود و کفا ادبا لنفسک تجنب کما کره تحول غیرک، برای ادب کردن خود همین بس که از هر چه از دیگران نمیپسندی دوری کنی. این جمله از جملات بسیار نیکوی نهج البلاغه است که در حقیقت این جمله در دنیای امروز با عنوان قاعده زرین یا قاعده زرین و سیمین شناخته میشه، به دلیل اینکه حضرت امیرالاسلام جزو کسانی است که این قاعده رو در نهج البلاغه مورد توجه قرار داده است. این قاعده دو بخش داره، یه بخشش گفته شده قاعده زرینه، یعنی آنچه برای خود میپسندی برای دیگری هم بپسند، و قاعده سیمین آن است که آنچه برای خود نمیپسندی برای دیگران هم نپسند. خدمت شما عزیزان عرض بکنم که حضرت امیر علیه السلام در یکی از جاهای نهج البلاغه بیان می کند که انسان باید در انجام امور مختلف خود را به عنوان میزان و ترازو قرار بدهد و توجه خودش رو به این نکته معطوف دارد که هر چیزی که برای خود مورد پسند واقع نمی شود یقین بداند که ممکنه دیگران هم اینطوری باشند، و هر چیزی را که برای خود می پسندد که دیگران اون را انجام بدهند طبیعتاً از او انتظار می رود که آن را نیز برای دیگران انجام بدهد. حضرت امیرالاسلام راجع به ادب در نهج البلاغه نکات زیادی را بیان کرده، اما در اینجا برای ادب یک معیار مشخص می کنه و اون معیار این است که اگر انسان می خواهد جزو با ادب ها محسوب بشه باید نگاه کنه که از هر آنچه که خوشش نمیاد و از آن دوری می کند آن را برای دیگران انجام ندهد. چرا؟ برای اینکه ادب خود رو به این وسیله می تواند به دیگران نشان دهد. خب لذا در جایی فرموده است که من نظر فی عیوب الناس فانکرها ثم رضیها لنفسه فذلک الاحمق بعینه. میفرماید اگر کسی به عیبهای مردم نگاه کند و اونها را بد بشمارد آنگاه اون عیبها را خودش انجام دهد و نسبت به اونها اظهار رضایت کند، میفرماید که این آدم عین احمقه. چون احمق در نهج البلاغه به کسی میگویند که دو چیز را رعایت نمی کنه، یکی عقلانیت است، دوم انصافه. هر کسی که در به تعبیر نهج البلاغه عقلانیت و انصاف را رعایت نکند چنین آدمی احمق محسوب می شود. چرا؟ برای اینکه چیزی را در دیگران انکار می کنه بعد آنگاه همون چیز را برای خودش می پسنده. چنین آدمی جزو احمقها محسوب خواهد شد. و کلمه احمق در نهج البلاغه جزو مفاهیم متقابل واژه‌هایی مانند عاقل و دارای قلب و آدم لبیبه. اینها با همدیگر تنافی دارن. نمیشه ما از یک طرف بگیم من عاقل هستم و از اون طرف کاری را در دیگران انکار بکنیم که خودمون به اون عمل میکنیم، که اتفاقا فرمایش علی علیه السلام برگرفته از قرآن کریم است.
گفت نیوش، از بیان و اندیشه دکتر بخشعلی قنبری استاد دانشگاه و مدرس نهج البلاغه.
قرآن در جاهای مختلف این انسانها را مورد تقبیح و سرزنش قرار داده است. مثلا در جایی می فرماید که بسیار دشمن آورنده است و دشمنی برانگیزاننده است که انسان کسی را بگوید که آن را عمل نکند. یا مثلا در جایی از قرآن آمده است که اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، آیا مردم را به چیزی امر می کنید و خودتون را فراموش می کنید؟ اگر امری را برای مردم در نظر می گیرید و آن را برای دیگران پسندیده و نیکو می پندارید، خب خودتون باید در اولویت باشید. بنابراین حضرت امیر علیه السلام می فرماید که اگر می خواهی نشان بدهی که آدم با ادبی هستی، به قاعده زرین و سیمین توجه کن. در قاعده زرین و سیمین خود را معیار و میزان قرار خواهی داد. پس بنابراین از هر چیزی که خودت دوری میکنی، آن را برای دیگران هم بد بشمار. منتها اینجا فیلسوفان اخلاق خیلی خیلی بحث کردند و چون من در سایر حکمت‌های نهج البلاغه این رو به طور کامل توضیح دادم، اینجا تکرار نمیکنم. فقط یک نکته رو بیان میکنم و اون این است که برای این که ما به قاعده زرین و سیمین عمل بکنیم، باید از قوه تخیل بسیار بالایی برخوردار باشیم. به حد این قوه تخیل ما باید بالا باشه که خودمون رو درست در جای دیگران تصور بکنیم و دردها، رنجها و خوشیها و در واقع راحتی هایی که اونها دارن، اونها رو بتونیم احساس بکنیم. در این صورت ما خواهیم توانست به قاعده زرین و سیمین عمل بکنیم. اتفاقا حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه بارها تأکید کردند که خود اون حضرت از این قوه تخیل در سطح بسیار بالایی برخوردار بودند. مثلا ببینید در نامه 45 نهج البلاغه، وقتی خبر به او میرسه که به یک زن یهودی و یک زن مسلمان در واقع یک جنایتی شده، خیانتی شده، حضرت امیر علیه السلام چنان خود را در جای اون مظلومان قرار میدهد که میفرماید اگر من علی از قصه اینها الان دق بکنم و بمیرم، مرا سرزنش نکنید. پس بنابراین ادب این گونه است. لذا معیار ادب رعایت قاعده زرین است.
رعایت ادب از منظر مولانا در مثنوی معنوی.
در مثنوی مولوی هم اتفاقا به این مباحث به نیکویی اشاره شده است. مولوی در جاهای مختلف از خداوند توفیق ادب می‌خواهد. از خدا جوییم توفیق ادب. بی ادب محروم گشت از لطف رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. بعض وقتا یک بی ادبی جنگی را به پا می‌کند، یک بی ادبی دلهایی را آتش می‌زند و یک بی ادبی جهانی را به کام آتش فرو می فرستد. بنابراین مولوی توصیه می کنه که ما باید رعایت کنیم ادب رو، چون اگر بی ادب باشیم جزو انسانهای احمق و آتش افروز به شمار خواهیم آمد. بی گمان ترک ادب باشد زما، کفر نعمت باشد و فعل هوا. مولوی بیان می کنه که میگه ترک ادب از ما نوعی کفران نعمت است، چون خدا ما را مؤدب ساخته به ادب انسانیت. اگر از اون دوری کنیم، در واقع این نعمت رو نادیده گرفتیم و بر روی آن پرده ای انداخته ای. منتها مولوی همانند مولای متقیان امیرالمومنان علیه السلام، ادب را به دو بخش تقسیم میکنه. میگه ادب دو نوع است، یکی ادب بر ظاهر است، دیگری ادب بر باطن است. و مولای ما حضرت امیر علیه السلام هم تأکیدشون بر این بود که انسان در درون باید ادب باشه. واقعا اون ادبی که ما در بیرون میبینیم نتیجه اون ادب درونی است. پیش اهل تن ادب بر ظاهر است، که خدا زیشان نهان را ساتر است. مولوی بیان میکنه که اهل تن، اونایی که ظاهر بینن، ادب رو فقط در ظاهر حساب میکنند، اما خدا نهان اینان را میداند. اما پیش اهل دل ادب بر باطن است، زان که دلشان بر سرائر فاطن است. اما اهل عرفان و اهل ادب، ادبشون رو از دلشان آغاز می کنند نه از ظاهرشان. چرا؟ چون اینها دلشان بر امور آگاه هست، لذا بر اساس اون آگاهی دل با آدمها برخورد می کنند و ادب خودشون رو به دیگران نثار می کنند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تا گفت نیوشی دیگر، همه شما را به خدای رحمان و صاحب ملک رمضان می سپاریم. خدا نگهدار.
تهیه کننده مریم یوسفی پور.
و گوینده نرگس اصفهانی.
به پایان این بخش از برنامه‌های رادیو فرهنگ رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که همراه ما بودید. ضمن خداحافظی ازتون دعوت میکنم همچنان همراه دیگر همکارانم باشید در بخش بعدی. روز خوش.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدا و بندگانش بر محمد و آل محمد.
در روشنای صبح
به نام خدا. سلام، کلام را با نام تو آغاز می کنیم ای پروردگار راستگویان و برگزیدگان، ای پروردگار بهشت و دوزخ و ای پروردگار پیدا و نهان. گوش جان می سپاریم به سوره طه آیات 52 تا 64 با صدای استاد شهریار پرهیزگار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى صدق الله العلي العظيم.
ترجمه دکتر غلام علی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. گفت علم آن در کتابی نزد پروردگار من است، پروردگارم نه خطا می کند و نه فراموش می کند. همو که زمین را برایتان بستر ساخت و در آن برایتان راه‌های کشید و از آسمان آبی فرو بارید، وانگاه ما با آن آب جفت هایی از گیاهان گوناگون پدید آوردیم. بخورید و دام هاتان را بچرانید که در این برای خردمندان نشانه هاست. از خاک آفرید دیمتان و به خاک باز می گردانیمتان و دگر بار از خاک بیرونتان خواهیم آورد. و آیات خود را به فرعون نمودیم همه آیات را، اما او تکذیب کرد و سر باز زد و گفت ای موسی آیا به سراغ ما آمده ای تا ما را با جادوی خود از سرزمینمان بیرون کنی؟ ما حتما جادویی همانند آن برای تو